مش دو ساعت. حالا مثلا به جای یه کارشناس بکنم دو کارشناس، بیام و لابلاش مثلا چند تا برنامه هم بذارم.
بله.
بعد میگم این چقدر خوب جواب میده. همینو ادم میگن نقشه‌ای که درست کار میکنه، برنامه‌ای که درست کار میکنه بهش دست نزن. حالا من نقشه دوم در حد ایده است. چرا شما میگین بعضی از افراد میرن سراغ نقشه دوم؟ به خاطر اینکه جرأت تموم کردن نقشه اول ندارن. من میگم تو نقشه اول تمام زورمو زدم نشد.
بله. بحث شیرون جذابی با شما داریم، به اشتراک میگذاریم. بحث راه اندازی کسب و کار و فرصت‌های اقتصادی ایران، جناب آقای دکتر پویا و دایی کارشناس کسب و کار با ما هستن و جناب آقای مهندس امیرحسین نبی که تولید کننده سیم لحیم و شمش آلیاژی و پایه بحث‌های پلی آمیدی و خیلی رشته‌های دیگه‌ای که در این صنعت وجود داره. اما شما دوستان عزیز به ما 3637 که پیامکی هست که میتونید باش سوالات یا چالش هایی که دارید رو مطرح کنید و همینطور 22652525. اگر که اجازه داشته باشم برم چند تا از پیامک های شما رو که راجع به موضوع هست بخونم. بله، نوشتن که وقتی ما نیازمند سرمایه گذاری داخلی یا خارجی هستیم تا بتونیم به حیات خود ادامه دهیم، نشونگر اونه که ما از نظر اندیشه هیچ اندوخته ای نداریم، باید این مسئله حل بشه و نمیشه سر چاه آب ریخت همینجوری، هیچ معنی نداره. بله، خب وقتی به قول جناب آقای مهندس نبی ما قلع رو توی ایران نداریم، خب به صرفه نیست که بخوایم خودمون تولیدش کنیم یا فراوریش کنیم. بهتره که از جاهایی که قلع فراوانی دارن، که به نظرم گفتم منم نوشتم، کشورهای مثل مالزی، اندونزی، بولیوی و چین قلع خیلی زیادی دارن که میشه ازشون گرفت و استفاده کرد. چه پیمک بلند بالایی، چهار طرح استارتاپی و به روز و انرژی های تجدیدپذیر که احتیاج به هیچ هزینه و انرژی و حتی کار مادام العمر نداره میتونیم انجام بدیم و فکرش هست. بله، من با آقای دکتر پویا بدایه حتما یادآوری میکنم که در این مورد برای ما توضیح بدن. به نظرم انرژی های تجدیدپذیر خیلی فرصت خوبیه، به خصوص تو کشور ما، و بسترش فراهم هست که بتونیم کار کنیم. حتما میگم آقای دکتر توضیحاتی بدن و حداقل چون خودشون هم تو کار الکترونیک و اینها بودن، حتما میگم که یه سری اطلاعات اولیه و اینکه ملزوماتی که میتونه برای راه اندازی این کسب و کار مفید و مؤثر باشه خدمتتون بگن. ضمن اینکه دوستان پیامک های بلند بالا رو میتونید تلفنی با 22652525 مطرح کنید. تفکر خیلی مهمه قبل از ایده و اونجوری میتونیم با خیال راحت تری جلویم. برای کاملا درسته، برای تبلیغات ارزان و مناسب کسب و کار غیر از فضای مجازی معروف دیگه کجا تبلیغ کنیم؟ اینم از جناب آقای دکتر ودایی خواهیم پرسید. دارن یادداشت میکنن، یکی اون تجدیدپذیر بود، یکی هم ارزان قیمت تبلیغات مناسب. و گفتن که سلام، کل سیستم عملی و فکری ما در اینه که سرمایه دار بشیم. ما سرمایه دار میشیم و ناموفق ها فقیر که هیچ گونه با دنیای خلاقیت و نوآوری همخوانی ندارد. بله، کاملا درست. از دنیا عقب بمونی میشه، مثل اون شرکت موبایل معروفی که نخواست نرم افزار و سیستم عاملش رو عوض کنه و از مقام اول به فکر کنم منفی رسید دیگه، و بقیه رقبا همطور که شما نوشتید این صنعت از دایره رقابت کنار گذاشته شد. خب اقتصاد ما دچار بیماری شده، نمیتونه نقدینگی رو به انرژی و شغل و کار تبدیل کنه و درمون اون چیست؟ آره، اینم خوبه، سوال بسیار خوبی. دوستان چقدر سوال خوب و طلایی مطرح کردی؟ من باز هم به پیامک ها برخواهم گشت، ولی میخوایم بریم سراغ یه بحث داغ که با جناب آقای مهندس امیرحسین نبی شروع خواهیم کرد، که از تجربیاتشون که با گوشت و پوست و استخون هم خودشون هم خانواده و به خصوص راه انداز این کسب و کار که پدر بزرگوارشون بودن آشنا بودن. اونم چالش هایی بود که سر راهشون بودن. حالا چالش ها مهمی نیست، نحوه عبور از این چالش هاست که به ما یک عالمه درس میده. آقای نبی بفرمایید.
سال 99 ما یه دوستی داریم رئیس بانک، خوش صحبت میکردم، گفتم فلانی قراره که، یعنی همچه اتفاقی دارم به وجود میارم، خط تولید اومده بود تو گمرک در حال ترخیص شدن بود و همچه داستانه. گفت امیر یه 10 جفت کفش آهنی بگیر بذار کنار دستت.
چرا؟
گفتم این لوس بازی ها چیه دیگه، یه پروسه تولیده دیگه، حالا مگه چقدر سختی داره؟ گفت حالا وقتی شروع کردی میفهمی. و تو کار بازرگانی کردی، واردات کردی، توزیع کردی، حالا عمده جزئی. گفت تولید پوستت کنده میشه. گفتم ایراد نداره. اون روز خیلی جدی نگرفتم این حرفو. گذشت و این صنعت را افتاد و خودم تقریبا اون دو سال اول بیشتر تایمم رو توی کارگاه محل فعالیت بودم. دیگه خیلی بالا سر دفتر و مباحث اداری اینا نبودم. مثلا من دفترم تو خیابون جمهوریه، کارگاهم نزدیکای بهشت‌زهراست. چون بیشتر تمرکزم رو بحث کیفیت بود و به وجود آوردن محصولات جدید و اینجور مسائل، هم برم مثلا بالا سر اون بچه خودم باشم تو مباحث مخصوصا و آلیاژی که خیلی مهمه، چون تو اون 6 ماه 9 ماه اول ما سر مباحث آلیاژ خیلی مشکل داشتیم. خلاصه حالا یکی از چالش‌ها رو بهتون بگم. بیشتر کارگاه بودن ما منجر به این شد که بعد 2 سال متوجه شدیم که این آقای حسابدار به ما میلیاردی زده و رفته.
ای بابا.
و وقتی که فهمید من متوجه شدم، شب عید سال 402 میشد، درسته؟
آره.
اسفند 402 بود دیگه.
مپس نیرو انسانی آره. متاسفانه.
17 اسفند 1402 8:30 صبح توی پارکینگ محل دفترمون تو اداریمون از پشت ما حمله کردن دو نفر که خود ما رو ببرن.
ای بابا.
اصلا یه پروژه داستانهایی. دیگه حالا بماند که چه اتفاقاتی افتاد و پلیس اومد و الان هم دو تا پرونده علیش تو دادسرا بازه، توی یکیش که محکوم شد، توی یکی هم ان‌شاءالله محکوم میشه. هم جونمون رو گذاشتیم وسط، هم مالمون رو گذاشتیم وسط، هم اون اعصاب و آرامش و همه چی. حالا من یکی میخواد بره تو کار تولید، میگم 10 جفت کفش آهنی بذار کنار، یه جفت دندون مصنوعی از الان تا ارزون‌تره بگیر بذار، بعد نیازت میشه. نه جدی، چون ببین شما اینقدر این شدت استرس ها میره بالا که دیگه واقعا هیچ برات نمیمونه. متاسفانه سختی، فراز نشیب مخصوصا تو بحث مباحث تولید خیلی زیاده. بعد یکی این بچه ها میگه خب امیر چرا نمیری مثلا مهاجرت نمیکنی؟ خیلی از همدورایی ما رفتن، حالا پویا میدونه خودش، خیلی از همسنفای ما کلن الان دیگه ایران نیستن. گفتم اگر بخوام برم زیر 6 ماه میتونم برم، یعنی همین رزومه کاری که دارم، این دانشیه که دارم به دست آوردم و واقعا براش جنگیدم تا این دانشو به دست آوردم. و چون دقیقا سال 1400 تایم کرونا بودش که ما این خط تولید فعالیتش رو راه انداختیم و شروع به کار شد، هیچ کس نبود که تو ایران به ما کمک بکنه. از اون ورم هیچ کس نمی اومد که حتی راجع به ماشین‌آلات توضیح بده بخاطر کرونا. خودمون مجبور شدیم، خیلی چیزا رو مهندسی معکوس کردیم، خیلی چیزا رو فهمیدیم، تو مبحث آلیاژی هی مطالعه کردیم. خدا خیرشون بده، بچهای نخبه دانشگاه شریف و جای دیگر رو چقدر به ما تو مباحث کمک کردن. خیلی خیلی اذیت شدیم تا تونستیم حالا به علم امروزمون برسیم. اما برای قضیه تمام تمرکزمون رو تولید بود، این بلاها تو بحث دفتر اداریمون به وجود اومد و این اتفاقات افتاد و خلاص. حالا مثلا یادم از رشته کلام دستم در رفت، چی داشتم میگفتم؟
چالش‌ها.
آها چالش‌ها،
که چه شکلی دوباره
یکی بنا به انسانی بود.
تلخیش رو گفتین، شیرونیش هم بگیم بریم.
شیرونیش هم حالا در اندازه میکنم خدمتتون. ببینید اون بحث منو به انسانیش، اون بحث تولیدش که حالا چه چالش هایی گذروندیم تا به اون کیفیت برسیم. یه چالش دیگهش بحث نقدینگیه.
بله.
مشکل بزرگش چی بود؟ اینی که آقایی که خانومی که میخوای وارد یه عرصه تولیدی بشی، چند تا مسئله رو اول ارزیابی کن. ببین کاری که میخوای بکنی چیه؟ علم و دانش رو اول به دست بیار، بررسیش کن، ببین چه میزان نقدینگی نیاز داره و تو چه میزان نقدینگی داری. بررسی کن معایب و مزایاش رو تو بحث تولیدش، تو بحث بازاریابیش، تو بحث فروشش، و در آخر و از همه مهمتر مبحث حساب دارید.
اتفاقا سر این حسابداری که شما میگید خاطر تخت داری، میخواستم بپرسم چون میخوام بعدش راجع به ضوابط قوانین به کارگیری حالا کسایی که قراره براتون کار کنه، چه خلعی داشتید، چه کمبودی داشتید، از چی غافل شدی که حسابدارتون تونست این کارو بکنه؟
ببینید حسابدار، خب ما اعتماد کردیم بهش، خیلی چیزا رو زیر دستش گذاشتیم، مثلا چک امضا شده و شناخت قبلی هم داشتیم.
بله.
توکن بانک و اینها.
بله.
و این بنده خودم دیگه قشنگ برای خودش تازونده بود دیگه.
خب ازش سفته ای تضمینی چیزی؟
چرا؟ هنوزم دارم، همه اینا رو دارم. خب جز مداره کم هست، با سفته کاری نمیتونی بکنی.
میگن کسی بخواد کاری بکنه انجام میده، داستان همینه.
ببین شما سفته داشته باش، چک داشته باش از طرف، قرارداد داشته باش، حداقل بعد 2-3 سال بود تا بتونی به نتیجه برسی.
ولی به نتیجه میرسی.
بله، ولی بعد چند سال.
که حالا خب
اون همین الان من 1 سال و 2-3 ماه از این پرونده ها گذشته دیگه.
بله.
تازه بهت بگم 30% پیشرفت داشته.
ولی از لحظه‌ای که شما اظهارنامه یا دادخواست میدی بله. محاسبه میشه. بله. آقا تورم اون موقع دلار 30 تومن بوده.
بله، ولی تورم بانک مرکزی دیگه.
بله دیگه، بالاخره. حالا میدونم که واقعی نیست و نمیتونید به اون تورم واقعی برسید، و اما این تجربه ای شد برای شما که دیگه دفعه بعد که میخواید این کار انجام بدید از چه چیزهای غافل نشید.
ولی این مهمتر از این میدونید چیه؟ اینه که شما مثال میگم ها، توی سال 402 میگی من 2 میلیارد تومانم رفته.
بله.
اگر اون 2 میلیارد تومان میمون تو چرخه تولید،
بله،
404 چقدر؟
خیلی، حداقل 3-4 برابر احتمالاً.
خب در ازای نبودن این چه چیزایی از دست دادی شما؟
تجربه دیگه به همین سادگی ها به دست نمیاد. ای نبی شما بهتر از ما میدونید، همه ما توی این وادی زخم خورده ایم، اما این روحیه‌ای که شما داشتید روحیه یه انسانی بوده که کارآفرین بوده واقعا. و من میخوام از جناب دکتر ودایی همین رو بپرسم که وقتی میخوایم کاری راه اندازی کنیم چه شکلی از خودمون، خیلی چون گفتید مباحث روانشناسی هم یکی از رساله هاتون بوده در صنعت و کسب و کار، آی دکتر واقعا چه شکلی خودمون رو محک بزنیم که من امیر زنده دلان روحیه کارآفرین شدن اصلا دارم که گام بردارم، یا بهتر همون کارمند و کارگر بمونم؟
قبلش 5 تا سوالی که پرسیدن جواب
بله متشکرم از پیامک که یاد داشت. آره.
اولی گفتن در مورد چاه و اینا صحبت کردن، ایده اینا. اولا من توضیح بدم در 30 ثانیه 5 تا سوال توضیح بدم هر کدوم 30 ثانیه که کوتاه بشه. ایده مهم هست گفتم، ولی به شرطی که اجرا بشه. هزاران نفر، میلیاردها نفر در کره زمین همزمان امکان داره یه ایده به ذهنشون بزنه. بله. اون کسی این ایده رو اجرا میکند و موفق میشود که استمرار پیدا کنه. آی نبی این کارو کردن، خیلی از کارآفرینام این کارو دارن میکنن. دومیش در مورد انرژی تجدیدپذیر پرسن. رئیس جمهور کشورمون در مورد انرژی تجدیدپذیر صحبت کردن و گفتن که قراره که یه سری کارها انجام بدن، و تا جایی که من خبرم دارم مصوبه باش و خیلی از نماینده مجلس هم دارن روی این قضیه کار میکنن که انرژی تجدیدپذیر داخل ایران بهشون کمک بشه.
دیگه الان لازم آره. بدیم.
ولی انرژی تجدیدپذیر تا جایی که من میدونم نیاز به یک زمان و سرمایه گذاری طولانی مدت داره، اما نتیجهش فوق العاده شیرینه. بله. این که ببینی آفتاب میتابه تو، برقتو بله. داری حال میکنی.
بله بله.
آب داره میاد، باد میچرخه، بله. حال میکنی. سومین سوال که پرسن تبلیغات ارزانه. ببین ما یه شبکه های اجتماعی بومی داریم که فوق العاده ارزون تر از شبکه های اجتماعی خارجی هستن.
کار فراگیری.
اما آها، من پارسال اومدم روی یکی از این شبکه های داخلی
سمید.
اینجا میگم اصلا حس خوبی نداشتمش. اومدم یه کار تبلیغاتی کردم، یه نتیجه گرفتم، گفتم واو، به قول قردی گفتم چه عالی، چقدر خوب، و تازه فهمیدم چه پتانسیلی میتونن شبکه‌های اجتماعی داخلی باشن.
یعنی مخاطب هدفتون اینجا حضور داشت.
فوق‌العاده. من عددی که سرمایه گذاری کردم،
میتونم حوزه کسب و کارش رو بگم.
من حوزه کسب و کارم مشاوره کسب و کار.
نه نه، اون تبلیغی که دارم
همون مشاوره کسب و کار. بله، اصلا کسایی میخوام مشاوره کسب و کار بده. چون من یه کاری که انجام میدم اینه که مشاوره کسب و کار رایگان میدم. 15 دقیقه 30 دقیقه به همه کسایی که به من مراجعه میکنن مشاوره رایگان میدم. یعنی میگم آقا مشاوره رایگان. من اومدم یه تقریبا 20 میلیون هزینه کردم، بالغ بر 300 تا 340 میلیون تومان برداشت کردم. و خیلی برام عجیب بود.
بله.
پس از تبلیغات ارزان قیمت برید سراغ حتی اون چیزایی که دوست ندارید، چون امکان داره مخاطبتون اونجا باشه. ما یه جای اشتباه میکنیم، میگیم مغازه جای شلوغ بگیریم، درآمد داشته، در صورتی که جای شلوغ شاید مخاطب هدفمون نیست.
بله.
مثلا من مکانیکی دارم، برم بگم یه جای شلوغ بگیرم، نه، شاید یه کوچه بگیرم که جامع هدفم باشه، کلاش کارواش باشه، کلاش بله. مثلا چارت چیز دیگه بهش خوبه. چهارمین سوال در مورد سرمایه‌داری پرسیده بودم. ببینید خلاقیت آقای نبی یا امثال آقای نبی در چیه؟ محصول تکرار پذیر تولید کردن. الان همین بستایی که به سیما و کابل ها وجود داره، بعضیش تولیدای خود آقای نبیه، یعنی شما شاید نمینیم، اما اسم کارخونه شون، حالا شاید مارکش هم خورده باشه، ولی تکرار پذیره. یعنی شما محصولی دارین که تکرار میشن. دوستانی که میخوان کسب و کاری داشته باشن که در یک سال اول نقطه سر به سر برسه، درآمدزایی خوبی برسه، اینجا این نقطه طلایی.
یه ذره کلی شد، یه ذره بشکافه.
آره، میخوام بشکافه. میخوام بگم که تکرار، یعنی شما هر روز تکرارش کنی. من شیر رو یه روز در میون میخرم، ماست رو هر هفته دارم میخرم، تاکسی اینترنتی رو هر روز دارم
میخرم.
اون FMCG تون مصرف جداست، تکرار پذیر جداست.
تولیدش
ببین، تون مصرف یعنی که هی همه میخرن،
خب
تکرار پذیر من هی تکرارش میکنم،
یعنی هی تولیدش میکنم،
هی مصرفش. هی دارن تولیدش میکنم و هی دارن خریدش میکنم و نگارش های جدید میکنم. خارجی همش میگم ورژن، من چون اینجا فارسی را دارم ورژن، نگارش های جدیدی ازش وجود داره، ویژن های جدید، چشم اندازهای جدیدی ازش وجود داره. تکرار پذیر یعنی کالایی که هی من تکرارش میکنم، مثل چای، مثل مواد غذایی، مثل پوشاک، مثل حتی شنیدن رادیو. ببین ما مخاطبینی داریم که 15 16 ساله دارن شب آفتابی میشنون، یعنی تکرار میکنن. پس این خلاقیت تو اینه، اگه میخوای سرمایه گذار بشی برو سراغ چیزای تکرار پذیر. پنجمی در مورد بیمار اقتصادی گفتم. بیماری ببین، من میگم بگیم زمستان اقتصادی به جای بیماری اقتصادی. ما یه زمستان اقتصادی داریم، این زمستان بالاخره بهارش هم میاد. خب ببین امکانه چند سال طول بکشه. من وقتی امید داشته، ببین یه چیزی هست وجود داره به نام امید. امید میگن برای انسان مثل ارزشمند، مثل دو باله برای پرنده. این امیده رو اگر داشته باشین اتفاق میفته. من شاید یه روز با شما صحبت کنم، هیچ کس شاید در نظر من تحت فشار مالی نبوده باشه، شاید، خب شاید خیلی ها بگم، اما این امیده چیزیه که اون سوخت موشک است.
بله.
کمک میکنه. حالا سوال شما پرسیدین کارآفرین چیه؟ ما چون این
پنج
سوال
روحیه کارآفرین
پنج سوال موظف بودیم با ما جواب آفتابی جواب بدیم.
دم شما گرم.
روحیه کارآفرینی چیه؟ روحیه کارآفرینی نترس بودن، یک، دو، سرسخت بودن، سه، استمرار داشتن، که من استمرار داشته باشم، و چهارمین نکته روحیه کارآفرینه که من دانش به روز رو یاد بگیرم. ببین آقای نبی گفتن من از دانشگاه صنعتی شریف کمک گرفتم، از دانشجوهای اونجا کمک گرفتم. یعنی چی؟ یعنی از نسلی کمک گرفته که نسل جدیدن. گفته آقا این مواد رو برای من میشه آنالیز کنین، میشه تحلیلش بکنین، چیه؟ کمک گرفتم. و خودشون هم همزمان با این دانش رفتن. و از همه مهمتر، کارآفرینی که علاقه نداشته باشه، ببخشید، یا مهاجرت میکنه یا ول میکنه، یا میره پولش رو جاهایی میده، مثلا ببخشید میره، دیدین مقامای دولتی هم گفتن به جای اینکه برین سکه و دلار و چیزای دیگه بخریم، بیاریم تو تولید. ما چرا دوچار تورم شدیم؟ چون مردم پولشون رو گذاشتن زیر بالششون.
بله.
اگه اون پولو بیا سرمایه گذاری کنن در کسب و کارهای مختلف همین اطرافیان، قطعا این تورمه شکسته میشه.
بله.
حالا بمونیم، کارآفرین به نظر من علاوه بر اینکه نیرو باید داشته باشه، یه چیز دیگه هم باید داشته باشه، و اونم اینه که آینده نگر باشه. یعنی ببینه چه چیزی در آینده میشه. من هیچ موقع یادم نمیره دستگاهی که برای آقای نبی، مهندس نبی اومده بود، به خاطر کرونا اون اپراتورا، اون کسانی که آموزش میدادن اون دستگاه کار میکنه، تو ایران نمی اومدن. ایشون خودش رفت یاد گرفت، یعنی رفت یاد گرفت که این دستگاهی که آوردم مثلا چجوری روشن میشه.
بله.
چه اتفاقی براش میفته. علاقه اگر نداشت این اتفاق نمیفتاد.
خیلی ممنون، سپاسگزارم جوابای دکتر، چقدر مفید، مختصر و کامل و جامع توضیح دادید. کار زیاد هست برای اینکه بتونیم یک کارآفرینی بشیم که حداقل بتونیم شروع کنیم و بدون ترس و با امید، به قول آقای دکتر، با امید جلو بریم، که سوخته بسیار خوب و مطمئنی هست برای تلاش‌های بعدی و انسان‌ها و راهکارهای بعدی که قراره توی مسیر به ما اضافه بشن. خیلی خیلی ممنونم، واقعا انقدر مباحث جذابه و من خودم به شخص کنجکاوم و دارم یاد میگیرم که گذر زمان رو اصلا احساس نمی‌کنم. 3036 37 و 2265 2525 دو پل ارتباطی هست که شما دوستان عزیز میتونید چالش‌ها و سوال‌هاتون رو بپرسید و کارشناسان کاربلد ما پاسخ بدن. الانم یکی از دوستان ما تلفن زده و خواسته از جناب آقای نبی، مهندس نبی، سوالی کرده که ببینیم سوالشون چیه. بشنوید.
سلام، خسته نباشید، شب شما بخیر. برنامه شب آفتابی، آقای امیر حسین نبی. میخواستم از ایشون بپرسم با توجه به بسیار سنشون، خب کارآفرین موفقی بودن، ایشون ازدواج کردن و چند تا بچه دارن و آیا زندگی شخصی مانعی در کارشون شده یا نه. متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، نکته بسیار مهمیه، چون خیلی از کسایی که میخوان کسب و کاری شروع کنن یکی از چالش‌های بزرگشونه که 2000-3000 همتی باید اندوخته باشن که برن پای آیفون تصویری آیا عروس خانم بپسندد و نپسندد، و اگر بپسندد کسب و کارشون چه اتفاقی میفته، رشد میکنه یا نه، و اگر همراهی ایشون نباشه چه اتفاقی میفته. سوال ظاهرا خصوصی بود ولی شما اقتصادی جواب بدید آقای نوی.
بله من ازدواج کردم، 3 تا بچه دارم، 89 ازدواج کردم، الان پسر بزرگم 12 سالشه، پسر بعدیم 10 سالشه، دخترم هم 2 سال خورده ایشه.
بسیار عالی، زنده باشید.
آره راضیم از زندگی، البته تمام این فشارهایی که دارم بهتون میگم تو خونم داره میادم. آره دیگه درسته که ما خیلی سعی میکنیم خودمونو کنترل بکنیم، خیلی مسائل اصلا تو خونه نبریم
اصلا برسن.
ولی همین که مثلا خب مثلا همسر شما نگاه میکنه تو فکری، ای دارید انگوشتو میسابی،
بله،
ای دارید فلان کار میکنی، هر ریاکشن رو برام متوجه میشن دیگه.
بله
بله، روزهای سخت و آسون با هم باید بگذره.
چه خنده‌ای، ببخشید خودتون میکروفون. اما تعهد، حالا من اسمشو میذارم تعهد، بیشتر شما بشنوید تمرکز. میگن خیلی از چیزهایی که انرژی شما رو میگیره، همین مجرد بودن انگار انگیزه کمتری داره. یک کسی که مجرده برای پیشرفت انگیزه کمتر داره تا کسی که متأهل. حالا من اسم تعهد آوردم، یکی از ششگانه هایی است که همیشه انگار یک کارآفرین باید داشته باشه که باید توی مادیاتش، توی معنویاتش، توی خانوادهش، توی سلامتیش، توی تفریحاتش و توی کسب و کار، آموزش هایی و یادگیری هایی که لازمه، یه تعادلی برقرار کنه. به قول یکی از دوستان، فکر کنم آقای دکتر اسدی بود، خیلی خوب اشاره میکردن، گفتن که توی کارآفرین اگه توی خونه یه چالشی داشته باشی، یه پرونده نیمه باز داشته، قطعا توی کسب و کارت هم تاثیر میذاره. یعنی باید حال دلت خوب خوش باشه، با خدای خودت، با خودت، با خانوادت، با کارمندا و کارگرات یه تعادلی رو برقرار یا هندل کنی، به قول ما بتونی مدیریت کنی. اگر نکته‌ای هست جناب آقای دکتر ودایی، از شما بشنویم و پاسخشو ایشالله که گرفته دوست عزیزمون که تلفن زده بود.
خب من یه چیزی الان همینجا یه نکته یه دقیقه
بفهم.
ببینید فرض کن یه اتفاق واقعا ناگواری برایشون افتاد، یه رقابت کثیفی اون اتفاقی که برای منابع انسانیشون افتاد.
بله.
فرض کن خانمشون میگه آقا بیخیال شو، آقا بیخیال شو، جونت رفته. بله. جونت داره میره، تهدید جانی. بله. فلان گروگانگیری فلان. خانمشون مثلا میگه آقا بیخیال تو دیگه. ببین اینجاست که اون علاقه وجود داره و اون دقیقا اون چیزی که اول گفتی، آرش، وطن پرستی و اون چیزی که تعهد وجود داره. ایشون میگه من میخوام وایسم و این محصول رو تولید بکنم و هی تولیدم رو اضافه کنم. اتفاق اینجاست که اگر اون همراه درست شما وجود داشته باشه،
باعث رشد
باشه. اگر ما میبینیم آقای نبی یا هر کس دیگه رشد میکنن، اینجا باید بگیم که دم و خانومی که میاد حواسش به خونه هست با 3 تا بچه و 2 تا بچه گرم، و این نشانگر خوبیه. دلیل این که یک خانواده میخواد کارآفرین بشه، ببینید یه چیز جالب بهتون میگم، ما در کشور انجمن خانوادگی کارآفرینی داریم.
چه جالب،
نمیدونن.
بله منم نمیدونستم، چه جالب.
حالا سرپرستش هم یه روحانیه، جالب بدین، خودشون کسب و کار داره ولی شغلشون روحانیت نیست، و ایشون اومده یه انجمنی راه انداخته به نام انجمن کارآفرین، خانوادگی کارآفرین. یعنی من، پسرم، مثلا پدرم یا مثلا خواهرم اومدیم یه کسب و کار زدیم، میریم اینجا عضو میشیم، یه سه خدمات به شما میده، رایگان آموزش به شما میده، جلسه میده. خیلی همون نمیدونیم، حتی میاد مباحث روانشناسی، من تو جلساتشون شرکت کردم، میاد مباحث روانشناسی میگه، میگه خواهر و برادر این اختلافی میاد در کسب و کار، حالا اینو چجوری حل کنیم. دوستان توی تارنما بگردن یا اینترنت بگردن پیدا میکنن، مثلا انجمن کسب و کارهای خانوادگی.
انجمن کسب و کارهای
آره. بسیار عالی،
بسیار.
اینم نکته.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
دیدین علمی میشه برخورد کرد؟
بله با همه چیز میشه علمی برخورد کرد، به نوع نگاه ما بستگی داره. خودکفایی رو نمیدونم اصلا میتونیم توی عرصه کار شما و بیزینس و کسب و کار شما بهش بگیم خودکفایی؟ آخه گفتید 70% ما به خارج و مواد اولیه خارج از کشور وابسته هستیم و متکی هستیم. آیا اصلا خودکفایی توی رشته‌ای که داری کار میکنید معنایی داره یا نه همیشه با وقت
شده؟ معنایی نداره. ببین خودکفا موقعی شما میتونید تعبیرش بکنید که یک مقوله یا صرف تا صدش رو به دست خودت با امکاناتی که تو محیطت هست به وجود بیاری.
بله.
بدون نیاز، بدون وابستگی به هیچ جا و هیچ شخصی و هیچ نمیدونم مثلا کشوری. ولی توی این مقوله تولیدی نه.
ولی در دانشش شاید بتونیم این کارو بگیم. وقتی تونست دانشش رو بره کسب کنه. ببین ما اینجا یه کلید واژه داشتیم به نام دانشگاه. ایشون برگش گفت در مورد سنت شهر. من اینجا اتفاقا میگم امیر چرا اتفاقا تو دانشش تونستی خودکفا بشی، دانشش رو به دست بیاری. حالا اگه یه جایی که مثلا برفرض مثلا فردا اومدیم گفتن آقا یه دونه معدن قلب کشف شد در ایران.
بله.
خب اولین مشتریش کارخونه های همکار و خود آقای نبی هستن. پس ما تو دانشش تونستیم ما خیلی چیزا رو البته تونستیم اینجا ببین من یه تبصره بیارم، ما خیلی چیزا رو ریز ریز شروع کردیم. من کاری به صنایع دیگه ندارم، من میگم تو اقتصادمون ما اومدیم کوچولو کوچولو، اول اومدیم 10% بوم میکردیم، بعد 20%، بعد 30%، بعد 40%. مثلا الان در انبوه خودروهایی که هممون میزنیم تو سرمون میگیم وای این چیه، یه خودرو وجود داره همه میگن داداش این قنده، این تو نمایشگاه نرسیده فروش میره، خودروی داخلیه. خب
پس میتونه.
آره چرا؟ چون اون خط تولیدش یه خط تولید دیگه است، دانشش یه دانش عجیبه. یعنی از مثلا 70-30 بوده، 70% خارجی بوده، 30% الان شده مثلا 60% داخل، 40% مثلا خارجی.
چقدر جالب.
آره ریزیز میشه. یعنی ما شاید 10 سال دیگه با آقای نبی صحبت بکنیم، ایشون میگن آقا الان شده 50-50. بله ولی بابت اون 20% 10 سال زمانه. پس ما الان میتونیم شاید بگیم که آقای نبی یا دوستانم که الان صدا بار میشه تو دانشش خودکفا شدن.
خوب. این که خوب دانش. و میخوام بپرسم آقای نبی از لحاظ ماشینالات هم میتونیم امید داشته باشیم که حالا 60-40-70-30 برسه تولید داخل و خارج؟
صد کامل رو میتونیم برسیم.
چه
ماشینالات
چقدر خوب ها. اینم هست
خیلی راحت میشه مهندسی معکوسش کرد و عیناً اون دستگاه رو ساخت. حالا اینو گفتید من یاد یه داستانی افتادم. پارسال ما در حین کار با همین دستگاه اکسترودرمون دستگاهمون خراب شد. کلن لنگه اکسترودری که ما توی محیط کارگاهیمون داریم نیست تو ایران. خب وقتی یه دستگاهی نباشه تعمیرکاری براش وجود
بله.
نداره.
بله. بعد خودتون ببینید چیکار.
توی 10 روز ما درستش کردیم و قطعاتی که خراب شده بود قطعه رو برداشتیم رفتیم و به نمایشگاه شهر آفتاب شرکت کرده بودیم. اونجا با 2-3 تا این فعالان حوزه تو بحث شدن و قالب سازی و اینها هم دوست شدیم. قطعه رو برداشتیم بردیم پیششون، ریختگری دستی کردن، عروش ساختن بهمون دادن، آوردیم گوشیم سر جاش. ولی خب باز کردن بستنش واقعا پیمون در اومد.
بله.
اولین بار بود. حالا به جرات میگم تو ایران اولین بار بود که ما واشه همچیکاری انجام دادیم. پس خیلی راحت میشه ساخت. وقتی آقا ما تونستیم تعمیرش بکنیم،
ساختش
هم پس میتونیم بسازیمشم. ایران هم چیزی که زیاد داره فولاد.
بسیار عالی. چقدر خوب. چقدر خوب. شما هم دستگاه و مهندسی معکوس کردید. آقای دکتر هم که فهمیدن دانش ان شاءالله بریم که به قول آقای دکتر یه معدنی هم کشف بشه که دیگه شما 100% تولید داخل باشه و بصرفه. نمیخوام زیاد به بحث تحریم و اینا بپرسم، شاید کلیشه‌ای باشه، اما میخوام بگم با همین وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران زمین، شما از کی، اگه این اتفاق افتاده از کی اتفاق افتاده و توی وضعیت کمیت و کیفیت و صادرات هم دارید فعالیت میکنید یا هنوز نه؟
بذارید از مپس قبلی یه مطلبی بگم بعد بیام، چون این مپسش طولانی میشه. دو تا اتفاق اگه بیفته اون موقع من نبی میام میگم خودکفا شدی. یک، به گفته پویا معدن قلی کشف بشه تو ایران. دو، یک سری لابراتوارها آزمایشگاه های پیشرفته توی ایران راه بیفته. ببین الان اون ترکیبی که حالا اسمن داریم بهش میگیم فلاکس داخل سیم لحیم، خیلی ها به اشتباه میگن روغن سیم لحیم، هست توی ایران. سوادشو نداریم که آقا این اکتیویتوره، این فعال کننده ترکیب شده از چه اسیدهایی با چه میزانی.
بله.
رزینش هم هست توی ایران، ایرانیش هم هست.
از اون زاویه
رزینش سمق درخت کاجه.
بله.
اون پودر اگر بفهمیم چیه و به قول پویا معدن قلم کش بشه، اون موقع من میگم من 90% درصد خود کفا.
ببینید شاید توی همین عرصه‌ای که شما مثالش رو زدید، مثل همون انرژی های تجدید پذیر، هنوز کشور ما و دانشمندان ما احساس نیاز نکردن که اون چیزی که الان شما مورد نیازتون باشه